داخل الشيخ محمد بن سيم. بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص جایگاه اصول عملیه در هندسه دانش اصول فقه عرض کردیم که سلسله مباحثی قابل طرح هست. راجع به خود اصول عملیه ما به موقع به عنوان یکی از مباحث اصلی فلسفه اصول در آینده به تفصیل بحث خواهیم کرد. مسائل زیادی پیرامون اصول عملیه قابل طرحه. سیر تاریخی و معرفتی تطورات اصول عملیه ماهیت و تعریف اصول عملیه و اینکه اصول عملیه چگونه تقسیم باید بشن و بعد از تعریف تقسیمات در واقع اصول عملیه و بحث از نسبت و مناسبات اصول عملیه با دیگر دلائل و حجج و طرق، نسبت اصول عملیه به ادله اجتهادی چیست، نسبت اصول عملیه به امارات چیست، نسبت اصول عملیه به قواعد فقهیه چیست و نیز نسبت خود اصول عملیه، انواع اصول عملیه به هم دیگر چگونه هست. اینکه غایت و کارکردهای اصول عملیه چیست، مناشی و مصادر اصول عملیه کدام است، آیا نقل است، عقل است، عرف است، هویت معرفتی اصول عملیه بحث بسیار مهمی است و سرانجام بحث از اینکه اصول عملیه در هندسه علم اصول چه جایگاهی دارند، آیا جزء ذاتی دانش اصولند یا ملحق به علم اصول هستند که پرسش کنونی درس ماست. مباحث مختلفی راجع به اصول عملیه قابل طرح هست. ما عمدتا این پرسش اخیر رو، اون هم فی الجمله، میخواییم اینجا بپردازیم و همجد خیلی درنگ نخواهیم کرد. لکن بحث از جایگاه و در واقع نقطه استقرار و محل اصول عملیه در جغرافیای معرفتی اصول فقه متوقف بر این است که دست کم ما راجع به ماهیت و هویت معرفتی اصول عملیه و نیز غایت و کارکردهای آنها بحثی داشته باشیم ولو به اجمال. بعد از اون وقت میتونیم با روش‌های قلمروشناسی هندسه قلمروشناسی اصول به هندسه علم اصول و جایگاه اصول عملیه در این هندسه بفرمایید. گفتیم اصول، کلمه اصول رو یک بار در لغت بررسی میکنیم. اجمالا الاصل ما یبتنا علیه الشیء هست. بار دیگر در احادیث میتونیم مراجعه کنیم. در لغت به معنای فراگیری آمده، در نتیجه اصول بالمعنى اللغوی، اصول بالمعنى العام. در حدیث بعضی احادیث رو جلسه پیش مورد اشاره قرار دادیم که اصول رو اونجا به کار برده بودن در روایات و بعضی تفاصیل مختلفی رو از این کلمه در این روایات داده بودن که به معنای کلیات شرعیه و به معنای احیانا ادله و امثال اینها به کار رفته بود از نظر مفسرین این احادیث. تلقی سوم از اصول، اصول به معنای الاخص که محل بحث ما اینجاست. اصول به همون معنایی که در مبحث اصول عملیه یا دانش اصول فقه مطرح می شود، واضع این اصطلاح، اصطلاح اصول عملیه، استاد الکل علامه وحید بهبهانی است. این تعبیر رو اول بار او وضع کرده است بنا به اذعان شیخ اعظم و گویی پیش از او کسی از اصول عملیه اینجور تعبیر نکرده. در گذشته ها خصوصا در آثار متقدم اصول عملیه چندان استقلالی از سایر مباحث نداره که مثل امروز به صورت یک مبحث و مقصد و باب موسع مستقلی منظور شده باشد. بعدها به تدریج به صورت مبحث مستقلی در منابع اصولی مطرح شده و مرحوم وحید بهبهانی هم اون رو در قالب یک اصطلاح که هویت خاصی به این مجموعه از قواعد میدهد تعبیر کرده و طبعا تفکیک شده از ادله، از امارات و از قواعد فقهی. عباراتی که بزرگان ما دارند از اصحاب اصول در خصوص اصول، اینها رو مرور کنیم. بعضی رو مرحوم شیخ انصاری اول کسی است که آمده اصول فقه رو بر اساس حالات نفسانیه آدمی و وضعیت‌های معرفت شناختی که نفس آدمی نسبت به احکام داره طبقه بندی کرده. اینکه آدم در درونش نسبت به حکمی که با اون مواجه می شود آیا حالت قطع دارد، آیا حالت ظن دارد، آیا حالت شک دارد، و در هر یک باز اقسامی رو مطرح کرده و مجموعه بخش عمده اصول رو که شون در الرساله یا الرسائل یا فرائد الاصول ست اسم مشهور در این کتاب آورده، مبتنی بر این تقسیم بر اساس حالات نفسانی کرده و این یک ابتکار، یعنی نگاه معرفت شناسانه کرده به اصول و این ابتکار رو بعدی ها چندان تعقیب نکردن، یعنی بیش از شیخ جلو نرفتند، در حالی که این راهی رو که شیخ باز کرد اگر میرفتیم خیلی زودتر از اینها منتهی میشدیم به فلسفه اصول فقه، خیلی پیشتر از اینها میرسیدیم به معرفت شناسی اصول فقه. سر قضیه هم این است که به هر حال از فاصله شیخ انصاری تا روزگار ما در دنیای اسلام معرفت شناسی حتی در فلسفه که محط و مصب اصلی معرفت شناسی است و بخشی از در حقیقت فلسفه از معرفت شناسی، ما ادبیات علمی معرفت شناختی رو نداشتیم، یعنی فلسفه ما هستی شناختی بوده نه معرفت شناختی و از هستی شناسی آغاز می شد. در غرب هم تا زمان کانت همین بوده و کانت آمد مبدأ فلسفه رو کرد معرفت شناسی و در نتیجه حالا احیانا دیگرانی هم دکارت پیشتر از او با مطرح کردن عبارت من مثلا می اندیشم پس هستم در واقع یک نوع از نقطه معرفت شناختی فلسفش رو آغاز کرده، شک میکنم هستم از حالتهای نفسانی و مواجهه با شک و حل معضل شک آغاز کرده فلسفه رو. و الا همه فلاسفه در همه عالم تا پیش از دکارت که شک رستوری رو مطرح کرد و گرچه مثل بسیاری از معارف و حقائق که مسلمان ها پیش قدم بودند، اما غربی ها با سیطره و سلطه‌ای که امروز در جهان دارن حق اونها رو خوردن، در واقع گفتن اول بار شک دستوری رو دکارت مطرح کرد، در حالی که اول بار شک دستوری غزالی مطرح کرد، یعنی همین سوال دکارت رو اول غزالی مطرح کرد، غزالی از شک آغاز کرد بیش از 1000 سال پیش و اینها پیشینه داشته در جهان اسلام. این همین کاری رو که دکارت کرده غزالی کرده، یعنی اول در همه چیز شک کرده و شروع کرده یکی اثبات کردن و اون نزاع عظیم تاریخی رو و مواجهه عظیم تاریخی رو با فلسفه آغاز کرده که میگن مخالفت‌های غزالی موجب تکامل فلسفه و تحول فلسفه شد، که بعضی غربی ها فکر کردن با مخالفت های غزالی فلسفه در جهان اسلام برچیده شده ولی موجب تقویت فلسفه شد. به هر حال اینکه بعد کار شیخ تعقیب نشد، ما از این جهت کما بیش زیان کردیم و امروز میشه همین راه رو از نو احیا کرد و پیمود. عبارت شیخ اینه که همه در رسائل خاطر دارید: فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی یحصل له اما شک او القطع او الدم. کسی که با حکم شرعی مواجه میشه یا بهش شک دست میده یا قطع به اون حکم یا ظن به اون حکم. در ذیل عبارات شیخ همه میدونیم انقلت و قلت ها و مداقه های فراوانی شده که ما اینجا اصلا در مقام شرح و بحث نیستیم، بحث و بحث نیستیم. اگر کسی قطع التفات پیدا کرد به حکم شرعی و قطع به اون حکم شرعی داشت، این تکلیف روشن، قطع حجیت ذاتی داره دیگه، دنبال این توقفی نداره، مسئله روشن است، تکلیف روشن. یا حالت زن به اون حکم شرعی پیدا میکنه، اینجا فل جمله میشه گفت تکلیف روشنه و هر حال زنون معتبره داریم و به نتیجه به همون زن نمل میکنه. گاه حالت شک حاصل میشه، فا این حصل له شک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیه الثابت للشاک فی مقام العمل و تسمى بالاصول العملیه. اگر حالت شک پیدا کرد، پس مرجع در اون قواعد شرعیه است که برای شاک در مقام عمل ثابت شده. برای کسی که حالت شک دارد، این قواعد شرعیه برای تایید تکلیف چون این کسی مشخص شده. ملاحظه میکنیم که ایشون تعبیر فرمودن از اصول عملیه به قواعد شرعی تماما، در حالی که بعضی از این قواعد عقلیه هستند مثل تخییر، و بعضی دیگه شرعیه هستند، تازه اختلافی است که آیا محضن شرعی هستند مثل استصحاب. استصحاب رو نظر مشهور این است که اصل شرعی است، اما هستن کسانی که معتقدن استصحاب اصل عقلی است. آدمی حتی غیر آدم، انسان، حیوان هم جوری است که همواره همون حالت سابقه رو بهش ترکیب اثر میده. پرندهی که سال پیش آمده توی ایوان خانه ما لانه کرده یک پرستو، سال بعد در مهاجرتش بدون این که احتمال بده این خونه ویران شده و دیگه نمیشه رفت اونجا یا اون شهر اصلا از بین رفته، مستقیم میاد و تو همون لانه پاییز رو میگذره و دوباره کوش میکنه میره. این در واقع استصحاب جاری میکنه به فطره، و همه موجودات زنده اینجور هستن. بعضی معتقدن که استصحاب اصل عقلی است، و در حدی که ما اطلاع داریم از امام هم در قول اولش قائل به همین بوده، بعد تبدل رأی پیدا کرده، استصحاب رو اصل شرعی انگاشته. به هر حال احیانا استصحاب اصل شرعی است علا قول، ولو بعضی قائلن که این هم مثل تخییر اصل عقلی است. بعضی دیگه هم شرعی هستن هم عقلی، اصالت البراءه و اصالت الاشتغال و احتیاط، این دو هم وجه شرعی دارن هم عقلی، هم ادله عقلی دارن هم به اصطلاح شرعیه. ولی در مجموع چون هر چهار اصل ممضای من قبل شارع هستن، جون تعبیر فرمودن به این که یه قواعد و شرعیه ثابته لشک فی مقام عمل، و تسمى بالاصول العملیه و هی منحصرتون فی اربعه، در چهار اینا رو اصول عملیه نامیده شدند و منحصر در چهار اصلا، که در جای مرحوم شیخ در همون رسائل صفحه 191 در این نسخه جدید شون میفرماد که جائل این اصطلاح، اصطلاح اصول عملیه، استاد الکل است، مرحوم علامه وحید بهبهانی است. این حصر، حصر استقرایی است البته، چرا که ما اصول عمل، اصول دیگری هم داریم که گاه محل اختلاف هست که آیا اونها هم جز اصول عملی هستن یا نیستن، و مثل اصالت و طهاره، اصالت صحه، و اصول دیگری هم داریم که ملحق به اینها یا در واقع به یک از همین چهار اصل الحاق می شوند. لحاظ است که این انحصار، انحصار عقلی نیست بلکه استقرایی است، هرچند که مجاری اینها عقلی است. این که اصول عملی چند مجرا دارد که چهار است، این چرا عقلی است؟ چرا که حس عقلی به این است که یک طرف اثبات، طرف دیگر نفی باشه. اینو میگن حس عقلی، و به نحوی که شیخ تقریر فرموده و بعدی ها و تقاریر مختلف، در واقع حصر عقلی قلم داد میشه. بعد توضیح فرمودن لن شک، شک این در واقع حصر و حصر مجاری رو میفرمون، لن شک اما ان یلاح فیه الحالت و سابقه املا. وقتی ملتفت، مکلف ملتفت، که اینجا گفتن که مکلف ملتفت همون مجتهد منظوره، و بعضی گفتن التفات اصلا اینا رو بحث نمی کنیم، التفات جانب داشته قید بشه، جهت این کسی که ملتفت نیست آغافله که مکلف نیست، مثل که کسی قادر نیست. به هر حال گفتن مکلفه، شون فرمون مکلفه ملتفت وقتی حالت شک دارد، نمی داند حکم این موضوع چیست، اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه ام لا، یا حالت سابقه درش لحاظ میشه یا حالت سابقه درش لحاظ نمیشه. حالت سابقه دارد و لحاظ نمیشود، و علت ثانی در صورت که حالت سابقه درش لحاظ نشود یا به جهت این که حالت سابقه به اصطلاح جواز لحاظ نداریم یا اصلا نیاز به یا جواز نداریم یا نیاز نداریم. فاما ام یمکن الاحتیاط ام لا، این که حالت سابقش لحاظ نمی شود یا میشه احتیاط کرد یا نمیشه احتیاط کرد. و علال اول اگر حالت سابقه دارد و لحاظ نمی شود و اما می توان در اون احتیاط کرد، و علال اول اما ان یکون شک فی تکلیف او فی المکلف به، یا شک در به اصطلاح اصل تکلیف است یا شک در مکلف به است. در اصل وجوب شک نداریم، بلکه شک در این است که مکلف به چیست. ما میدونیم وجوبی آمده است، صلاتی واجب است، اما آیا صلات جمعه واجب است یا صلات ظهر واجب است؟ شک در مکلف به است. فل اول آنگاه که شک در تکلیف مجرا استصحاب، و ثانی مجرا تخییر، آنگاه که شک در اصل وجوب نداریم، در اصل تکلیف در مکلف و به شک داریم، دو طرف داره یا سه طرف داره، اونجا مجرای تخییر است. و ثالث یعنی جایی که ما شک داریم و احتیاط ممکن نیست، و ثالث مجرا البراءه، و رابع مجرا قاعدت الاحتیاط، اونجایی که میتوان احتیاط کرد. بر این تقسیمشون میتونه اشکالی وارد شه و ظاهرم در ذکر شریف خود شیخ بوده، به همین جد گفته و به عبارت اخرى طور دیگه هم میشود این رو تخریر کرد. جهتش هم این است که یک اشکالاتی البته وارد شده، اینجا محل بحث ما نیست، از جمله اینکه گفتن اونجایی که شون فرموده است که اما ان یلاحظ فیه الحالت و سابقه ام لا، خب همه جا اونجایی که حالت سابقه رو میشه لاحظ کرد محل استصحاب نیست. جاهای وجود داره حالت سابقه هست و میشه لاحظ کرد ولی نیاز به لاحظش نیست یا جواز به لاحظش نیست، مواردی اینجوری هست داره چون جای استصحاب نیست. این البته از یکی از اشکالاتی است که برای این تقسیم اول و تغییر اول شیخ وارد شده، چون جور دیگه هم تعریف کرده که اون اشکال وارد نیست. و به عبارت اخرى الشک اما، حالا اگر کسی حالت شک که به حکم داره، اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه اولا، فالاول مجرى الاستصحاب و الثانی لحاظ نمیشه به هر دلیل، اما ان یکون الشک فیه فی التکلیف اولا، شک در اصل تکلیف است یا شک در اصل تکلیف نیست، فالاول مجرى البراءه، شک دارم تکلیف دارم یا ندارم براءت جاری میکنم، و الثانی این که شک در تکلیف نیست، اما ان یمکن فی الاحتیاط اولا، میتوان احتیاط کرد یا نه، که اگر میتوان فالاول مجرى قاعدت الاحتیاط معلومه، و ثانی که امکان احتیاط نیست و ثانی مجرى قاعدت تخییر. این رو شیخ در سرآغاز رسائل بعد اینکه خطبه رو تمام میکنه، اما اول بعد خطبه این تقسیم رو ایشون میفرمود و به این ترتیب وارد بحث میشه و بعد هم مبحث قطع رو آغاز میکنه. مرحوم آخوند تعبیری دارن که ذیل اون تعبیر توضیح مرحوم میرزای مشکینی محشی کفایه داره. من به لحاظ تاریخی این رو خواستم بخونم. مثل بیدید ما تعبیر مرحوم عبدالکریم حائری رو هم بخونیم که استاد هست، امام هست و امام متأثر از دو شخصیتی که در مسائل علمی سیاسی یا سه شخصیت، یکی مرحوم عبدالکریم حائری است، دیگری مرحوم مدرس، سومی هم مرحوم شاه‌آبادی است که خیلی از این سه بزرگوارشون متأثر در و باعث اصولیش از حاشیخ و گفته میشه که هرچند که نظریه ولایت فقیه از دیرباز بین فقهای ما از دیرباز بوده و پیشینه تاریخی طولانی داره و میرزای نراقی البته بار اول تفصیل وارد شؤون و مناصب فقیه شده، اما بعضی گفتند که در نظر ولایت فقیه امام از مرحوم اشرف الکریم حائری بیشتر متأثر بود. مرحوم شیخ این تقسیم رو با اندکی تفاوت در واقع بیان میکنه که ما آوردیم حالات المکلف النفسانی حسب مقرره المحقق الحائری تکون کالآتی، به این ترتیب میشه ترتیبی که مرحوم شیخ داره: ان المکلف اذا التفت الى حکم فاما ان یکون قاطعا به، خب معلومه قاطع رو قطع داره قطع حجت اولا یا قاطع نیست، و علی الثانی قطع به حکم ندارد، فایمان یکون له طریق منصوب من قبل شارع اولا، قاطع نیست ولی طریق منصوب ولو زن یک زنی رو شارع حجت کرده باشد منصوب من قبل شارع هست. اینجا هم باز تکلیف روشنه، چون بالاخره شارع آمده راه، طریق علمی داریم، علم نداریم اما طریق علمی داریم، راه علمی است اولا. اگر طریق منصوبی نیست و علی الثانی اما ان یکون شکله حالت سابقه ملحوظه، حالت سابقی دارد و این حالت سابقه هم لحاظ میشه یا لحاظ نمیشود، و علی الثانی که حالت سابقه دارد و لحاظ نمیشود، اما ان یکون شک فی حقیقت تکلیف در اصل تکلیف است او فی متعلقه، و علی الثانی در صورتی که شک در متعلق و مکلف به هست اما ان یتمکن من الاحتیاط اولا. این تقسیم مرحوم حائری جامع تره، یعنی به اصطلاح تکلیف قطع و تکلیف زن و زن معتبر و زن غیر معتبر اینا را هم مطرح فرموده و رسیده به وضعیت های مختلف شک. این از این باب ولو که همه اینها در سر سفره شیخ اعظم انصاری نشستن، ولی خب یه دقت های بعدی ها کردند که قابل اعتناست، و هرچند که همین ها هم باز مورد نقد واقع شده. این همین بیان مرحوم ها شیخ رو از امام وقتی در اول اصول عملیه جلد سوم تحسیب آورده، بعد همین رو یک درست ایراد وارد کرده برش که الان محل بحث ما هست. مرحوم آخوند در تعریف و توجه به ماهیت اصول عملیه تعبیری و بعد محشیش در توضیحات خوبی که داده اینجور آوردن: قال المحقق الخراسانی، تعبیر ما راجع به اصول عملیه، چون اولش داره که تعریف اصول عملیه در جلد سوم کفایی با این چاپ‌های جدید، جلد چهارم بخشید، جلد چهارم کفایی در این چاپ پنجلدی. قال المحقق الخراسانی و هی التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس أن الظفر بدليل. محقق خراسانی برای خود جور میگه که اصول اینا عبارتند از آنچه که مجتهد بعد از فحص از دلیل و یأس از دست یافتن به دلیل، ولو اینکه در نفس الام دلیل بوده باشد، این معیوز شده است و در این حال حد فحص رو هم مشخص میکنه و به حدی انسان فحص بکنه که معیوز بشه، نه اینکه یه مروری به چهار تا کتاب بعد فتوا بدیم. مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. پس اصول عبارت شد از آن چیزی که مجتهد بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل به اون رو می آورد، از اون چه که بران یا حکم عقل یا عمومات نقلی دلالت دارند. مرحوم میرزای مشکینی زیلی زده ان الشیء المجعول حجتن، اون چی که به عنوان حجت از قبل الهی جعل می شود، اما ان یکون له حکایت عن الواقع فی نفسه اولا، آنچه شارع آن را حجت قرار می دهد یا حاکی از واقع هست فی نفسه، خود به خود کاشفه، واقع رو کشف میکنه مثل قد، و بعد که کاشف هم از حقایق تکوینی است هم کاشف از حقایق تشریعی است، یا مثل خبر متواتر که کاشف از حقایق تشریعی است در حوزه شریعت. این کاشفیتش فی نفسه ذاتی است و به همین جهت هم هست که مرحوم شیخ و دیگران هم به تبع ایشون تشکیل کردن در این که ما می توانیم به قطع حجت اطلاق کنیم، چون حجت باید جعل شده باشد، جعل حجیت زمانی ممکن است که اون متعلق جعل جعل بردار باشه، بشود اونو جعل کرد. شما وقتی مثلا یقین رو بگید جعل حجیت میکنم برای یقین و شارع جعل حجیت کرده است، این حرف دقیق نیست. چرا؟ چون تحصیل حاصله. آخه یقین قطع خودش حجت هست، جعل بر نمی داره و حجیتش در ید کسی نیست، در اختیار کسی نیست. چیزی جعل بردار است که عدم حجیتش نیست در اختیار باشد. نه کسی میتونه بگه قطع حجت هست، نه میتونه بگه قطع از حجت میاندازم، دست کسی نیست. برای اینکه وقتی انسان قطع پیدا کرد حالت نفسانی پیدا میکنه که دیگه عدم حجیت اصلا متصور و متوقع نیست. چون عدم جعل دست کسی نیست، جعلش هم دست اون کس طبعا نخواهد. ولی به همین جهت شیخ گفته که ما حجت رو انگاه که به قطع اطلاق کنیم به یه معنای خاصی باید بگیم. مرحوم آقای بورجردی این مشکل رو حل کرده و مطلب درست است و بعدی هم بعضی همین رو پذیرفتن و حرف صحیح است. و اینکه حجت معانی مختلف داره، یه وقت حجت به معنی الاعم مراد میشه، یعنی هر آن چیزی که بشه به اون احتجاج کرد. ما یسه و ان یحتج بهی علی الغیر، هر چی میخواهد باشد به قطع میشه احتجاج کرد. نه تنها به قطع میتوان احتجاج کرد که به اصول اولیه میشه احتجاج کرد. به این معنی اصول اولیه حجتن، یعنی میشه به شارع گفت که بار الله من شک که در تکلیف داشتم، شک که در تکلیف داشتم اصالت البرائه جاری کردن، چکار باید میکردن؟ من بین گزینه های مختلف قرار گرفته بودم، احتیاط ممکن نبود، شک در تکلیف داشتم، گزینه های مختلف رو برون بود، احتیاط ممکن نبود، چون چند تا رو که نمیشه عمل کنم، من نمیدانم آیا واجب است یا حرام است، خب نمیدونم هر دو رو عمل کنم که، چاره نداشتم جز تأخیر، جانب وجوب رو یا جانب حرمت رو گرفتم. میشه به باری هم احتجاج کرد، پس اون اصول عملی هم ابزار احتجاج می توانند باشد. و امارات هم که مجعول شارع، خب به طریق اولا میشه احتجاج کرد، چون میگیم که خودت گفتی به خبر باید عمل کن، خود شما فرمودی به خبر باید عمل کن و عمل کردن، پس میشه احتجاج کرد. حجت به این معنا البته شامل قطع هم میشه. لحظه هست که ما این توجیه رو به بیان مرحوم میرزای مشکینی داشته باشیم. ان الشیء المجعول حجتن اما ان یکون له حکایتون عن الواقع فی نفسه بسو یقین اولا، ولل اول اگر حکایت از واقع دارد خود به خود، اما ان یکون معتبرن من جهت حکایته و تطمیم کشفه ناقص. گاهی همینی که حکایت از واقع دارد حجیتش و همین جهت حکایت از واقع بودنش، حاکی از واقع بودنش به اعتبار همین کاشفیتشه، یا به اعتبار این است که به اصطلاح کشف گاهی کاشف است، کاشف تام، و گاه کاشف است، کاشف ناقص، و کشف ناقصش رو تطمیم میکنیم گاهی اولا، یا از این جهت نیست اولا من تلک الجهه. ول اول یسما دلیلا، اونی که کاشف است و اعتبارش هم به همین جهت است که کاشف است، اینو اصطلاحا بهش میگیم دلیل. و اونی که کشف ناقص دارد و شارع آمده تتمیم کاشفیت کرده، خبر واحد 100% نیست اصابتش، ظنیه، اما این ظن، این اصابت ظنی را، کاشفیت ناقص را شارع آمده با حجت قرار دادن، اعتبار بخشیدن کرده حجت تام، اینو بشیم اماره. سو اولی میشه دلیل، دومی میشه اماره. و ثانی و ثالث، دوم و سوم، که به اصطلاح حکایت از واقع فی نفسه نداره، و در حالی که حکایت از واقع فی نفسه نداره، به اصطلاح معطوف به احکام یا معطوف به موضوعات به اصطلاح حجت است. و ثانی و ثالث مسمیان بالاصول، این دو اصول نامیده می شوند، گاه میگن اصول مطلقا. و ثانی و ثالث مسمیان بالاصول تارتن، و الاصول عملی اخرى، گاهی میگن اصول، گاهی میگن اصول عملی، و به دلیل الفقاهتی اول فقاهتی خالی، نه به دلیل فقاهتی ثالثتن، چون قبلی قطع رو گفتیم دلیل، به اصطلاح دلیل فقاهتی رو هم میگن دلیل، به همین جهت گاهی دلیلش رو تعبیر نمی کنن، میگن که الفقاهتی. اینها رو در همون کفایه جلد 4 صفحات 15-16 از این اصلا نسخه جدید آوردن. خب ما از مجموعه این تلقی و تعبیرها چه استفاده میکنیم؟ اولا معلوم میشود که اصول عملی هیچ کاشفیتی ندارد، در مقام شک، در حالت شک و در مقام عمل کاربرد دارند، یعنی وجه نظری ندارد، جنبه معرفتی ندارن، اصلا معرفت زا نیستن. این یه نکته که تعبیر واقعی خوب همین است که در مقام عمل اصطلاح اینا کار برد دارن. ثانیاً مجموعه اصول عملیه به جعل شارع یا به امضای شارع حجت شدند، هرچند اصل تخییر عقلیه و احیانا استصحاب نیز میتواند عقلی باشد، و هرچند اشتغال و براءت هم عقلی هستند هم نقلی و شرعی هستند، اما به امضای شارع هر چهار به اصطلاح حجیتشون تمام شده، و در نتیجه یک وجه فقهی هم دارند، چون در واقع به مثابه حکم اینها از نوع شارع اعلام و ابلاغ شدن، اینکه شارع آمده با حالا عمومات یا با ادله نقلیه خاصی که ما داریم اینها رو جعل کرده به معنی الاهم، یعنی حالا چه به صورت به اصطلاح امضا، اونجایی که مثل اصل تخییر عملیست، عقلیست، یا اگر استصحاب عقلی باشد و اگر مثلا ادله خاص برای اشتغال و براءت نمی داشتیم، اونها هم همین وضع داشتن، عقلی می بودن. ما به اومد مثلا اگر تمسک کردیم برای اثبات اینکه امضا شده، فرض فرمید در حد امضایی بودن اینها بنا بود که ما استدلال بکنیم. فرض شد که ثالثاً یا رابعاً ما درآمد و نتیجه اصول و عملیه رو وقتی اجرا میکنیم، نتیجتاً کشف از احکام نمیکنیم. شما حکم شرعی مکشوف به دست نمیارید. سری مخصوصاً جایی که به شکتر مکلف و به هم هست، ما تکلیف و یک حکم شرعی به دست نمی آوریم، بلکه خروج از حالت شک فقط حاصل بحث است. و حد اکثر بعضی تعبیر کردن به اصطلاح اینکه حکم ظاهری ما به دست میاریم. خب با توجه به این نکات و جهات، حالا جنبندی خلاصه بکنیم اگه لازم شد جلسه سوا تفسیر بدیم، وقت گذشت. ما اگر بنا باشه که بر اساس بعضی از تعاریف مشی کنیم، باید این اصول عملی خارج از دانش اصول است. چرا؟ اگر اصول علم اصول عبارت از اون دانشی است که مثلا کبریات قیاسات استنباط رو به ما میدهد، اصول عملیه که کبرای قیاس استنباطی رو نمیده، گفتیم اصلا ما کشف نمی کنیم، استنباطی نمی کنیم، اصلا رافع تحیر و شک چندین ها. برای اساس اگه ملاحظه کنیم، باید این اصول عملیه جزء علم اصول نیست. و به نظر میرسه یا مثلا اگر بگیم که حتی از اون تعاریف کهن و دیرین هم بخوایم استفاده کنیم، وقتی گفته می شود که الاصول یا اصول الفقه فی الحقیقه یا الادله فی الفقه، ممکن که اون چه از اصول عملی به دست میاد که فقه نیست، که فقه اطلاق نمی شود. اونا بین اعتبار هم باشون بود محل بحث کنند. بر اساس غالب تعاریف و تلقی ها از اصول، از اجزاء این به اصطلاح عنوان، احیانا می شود گفت که اصول عملیه رو در هندسه معرفتی دانش اصول نباید قرار داد. و بعضی هم همین کار کردن، که بعضی بزرگان که آمدن طرح جدید در انداختن همین کار کردن. در اصول علم نهج الحدیث مرحوم محقق اصفهانی کمپانی که یک رساله جمع و جور است و طرح نوی رو در اصول ارائه فرمیده ایشون، اصول عملی در کتاب ایشون جا نداره. یعنی ایشون آمده طرح رو داده، بعدم بر همه اساس فی الجمله بحث هم کرده، یک رساله 70 صفحه است، مبادی رو از مسائل جدا کرده و مباحث اصول هم توی این کتاب نیست، مباحث اصول عملیه و مجموع مباحث هم به فی الجمله بخش شرعی، نقلی و عقلی تفکیک کرده. معلوم می شود که بر اساس نگاه بعضی بزرگان و بر علل مبنا، اگر بخوایم دقت بکنیم و اصول عملیه را از دانش اصول خارج کنیم. اما حالا چه توجیهی دارد که این بخش بسیار مهم که سهم یک سوم تا دو پنجم منابع اصولی متأخر رو به خودش اختصاص داده در دانش اصول جای گرفته است، و اینکه آیا طریق دیگری نداره که ما توجیه کنیم و منطقی اصول عملیه رو در دانش اصول قرار بدیم، چیزیست که باید پیرامونش بحث کنیم. البته با تلقی خود ما به نظر میسه مشکلی نیست که اصول عملیه جزی از دانش اصول بماند، که حالا جلسات بعد بررسی میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.